بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت
برود
چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیه 48 و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @mrranjbarc هست.
کودکان گرچه که در بازی خوشند شب کشانشان سوی خانه می کشند. این بچه ها گاهی وقتا توی کوچه توی صحراها سرگرم بازی میشن. چه لذتی میبرن از بازی های کودکانه خودشون، دل هم نمیکنند تا اینکه بالاخره هوا آروم آروم تاریک میشه. پدرها مادرها دلنگران میان و اینها رو با چه زور و زحمتی از بازی جدا میکنند و کشان کشان به سمت خانه میبرند. شد برهنه وقت بازی طفل خورد، دزد از ناگه قبا و کفش برد. خب معمولا این بچه ها قبل از بازی برای اینکه راحت باشند کفش و کیف و کلاهشون رو یه گوشه پرت میکنند و میرن و سرگرم میشن. گاهی وقتا یک دزد تیسپایی از راه میرسه و اون کفش و کیف و کلاه یکی از اینها یا چند تا از اینها رو با خودش بر میداره و میره. اون طفل بیچارم غافل از همه جا و سرگرم بازی اصلا متوجه نمیشه. آن چنان گرمو به بازی در فتاد کان کلاه و پیرهن رفتش زیاد. خب بازی که تموم شد، هوا که تاریک شد، یکی یکی بچه ها رفتن، این بچه ای هم که کیف و کفشش رو بردن میاد تا برداره و با خودش ببره، میبینه خبری نیست. شد شب و بازی او شد بی مدد، رو ندارد کوسویه خانه رود. اما با چه روی برگرده به سوی خانه؟ اینجا مولانا یک نیم نگاهی داره به اون آیه‌ای که حیات و زندگی دنیا رو به بازی تشبیه میکنه. مل حیات و دنیا الا لعب، دنیا چیزی جز بازی نیست. و هم نیم نگاهی به اون آیه‌ای داره که تقوا رو به لباس و جامه تشبیه میکنه، لباس و تقوا ذالک خیر، و میگه این حکایت ما آدم هاست که مثل اون کودکان و کودکانه سرگرم بازی های خودمون هستیم در این صحرا و بیابان دنیا. اونقدر سرگرمیم که دوست که همون شیطان باشه میاد و به دور از چشم ما جامعه تقوا و فضیلت ما رو از ما میگیره و پا به فرار. بعد مولانا نهیب میزنه، میگه پیش از آن که شب شود جامه بجو، اینقدر سرگرم نباش، گهگاهیم برو نگاه کن ببین جامت هست نیست، روز را ضایع مکن در گفتگو، اینقدر سرگرم قیل و قالهای روزمره خودت نباش. من به صحرا خلوتی بگزیدم، خلق را من دزد جامه دیدم، بیا مثل من رفتار کن. من یک راهی رو پیش گرفتم، راه عزلت، راه تنهایی، راه انزوا از این جنس جماعت. انزوا خوب نیست، عزلت خوب نیست، مگر از جماعتی که انسان در کنار اونها بی نصیب بشه، بی بهره بشه، داشتهای خودش رو از کف بده. خب باید از اینا فاصله گرفت. من به صحرا خلوتی بگزیدم، خلق را من دزد جامه دیدم. بیشتر مردم روزگار رو من دزد جامه تقوا میبینم. میبینم اگر کنار اونها بنشینم، با اونها نشست و برخاست داشته باشم، آمد و شد داشته باشم، جامعه تقوا و فضیلت خودم را از دست خواهم داد. نیم عمر از آرزوی دل ستان، نیم عمر از قصه های دشمنان، ای وای عمر من سپری شد در معاشرت با مردم، نیمی از عمر من در هوای دوستان و محبوبان گذشت، نیم دیگرش هم در قصه ها و غم هایی که دشمنان بر من فرود می آوردن. جبه را بردان کله را این ببرد، غرق بازی گشت ما چون طفل خورد. هر چیز ما یکی برد، ما هم مثل اون اطفال کوچک غرق در بازی، سرگرم بازی. نک شبانگاه اجل نزدیک شد، خل هذا اللعب بسک لا تقعد. بابا دیگه لحظه های آخر داره میرسه، شبانگاه اجل در راه نزدیک، عمر ما، حیات ما، زندگی ما داره به پایان خودش میرسه. خله هاد الله، این بازی رو دیگه رها کن، ترک کن، بسک، دیگه بسه، دیگه کافیه. لا تعود، به این بازی و به زمین بازی بر نگرد. هین سوار توبه شو در دزد رس، جامه ها از دزد بستان باز پس. بیا توبه کن. این توبه مثال یک مرکب تیز پای داره. اگه سوار مرکب توبه بشی، میتونی جامعه تقوای خودت رو از چنگ و چنگال شیطان بیرون بکش. مرکب توبه عجایب مرکب است، بر فلک تازد به یک لحظه زپست. میگه این مرکب توبه عجب مرکبی است. انسان گاهی با یک چشم برهم زدن میتواند تا اوج آسمان ها پر بکشه و پرواز کنه و بالا بره. امیرالمومنین هم در باب توبه یک تعبیر بلندی داره، فرمود لا شفیع انجح من التوبه، هیچ شفیعی موفقیت آمیزتر از توبه وجود نداره. شفیع از ریشه شفع، شفع یعنی جفت. چطور هر کسی با آب جفت بشه، کنار یه چشمه قرار بگیره، اون آب، اون چشمه او رو از آتش نجات میدن. توبه هم مثال آب رو داره. هر کس امروز با توبه جفت شد، کنار توبه قرار گرفت، توبه کار شد، فردا همین توبه با او جفت خواهد شد و او را از آتش نجات خواهد داد. همینطور هر کسی امروز با قرآن جفت شد، فردا قرآن با او جفت میشه. امیرالمومنین فرمود شافق مشفع، قرآن یه جفتی هست که اون جفت بودنش به کار شما میاد، به سود شما خواهد بود. همینطور هر کسی امروز با اولیاء خدا جفت بشه، در کنار اونها قرار بگیره، فردا اونها با او جفت میشن، در کنار او قرار میگیرن. البته منظور از جفت شدن جور شدنه، جور آمدنه. گفت جفت باید بر مثال همدگر. ببین چشمان شما جفتن، این همه، هر رنگی این چشم داره اونم داره، هر شکلی این داره اونم داره، هر اندازه این داره اونم داره، هر ویژگی این داره اونم داره. دستان شما هم همینطوره، جفتن، لذا بر مثال همدیگرن. جفت قرآن بودن یعنی اخلاق شما، رفتار شما، کردار شما با قرآن جور در بیاد. جفت اهل بیت بودن یعنی سیره شما، شیوه شما، رنگ و بوی و خوی اهل بیت رو پیدا بکنه. البته در میان همه اینها توبه بالاترین جفت هست و بیشترین سودها رو میتونه برای شما داشته باشه. چون ببینید قرآن، اهل بیت فردا به کار کسی میان و در کنار کسی قرار میگیرن که در دنیا کافر نبوده باشه، منافق نبوده باشه، مشرک نبوده باشه. اما توبه نه، توبه چیزی هست که کفر رو هم از بین میبره، نفاق رو هم از بین میبره، شرک رو هم حتی از بین خواهد برد. این که قرآن فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خداوند شرک رو نمی بخشد، یعنی شرکی یه کنارش توبه نباشه. اگر توبه باشه که قطعا می بخشه. فرق گناه شرک با گناهان دیگر در اینه که گناهان دیگر توبه کنی یا توبه نکنی امکان آمرزش داره، اما شرک اینطوری نیست. شرک حتما باید در کنارش توبه باشه. توبه کردی آمرزیده میشه، توبه نکردی آمرزیده نخواهد شد. اما گناهان دیگه اینطوری نیست. ممکنه یک کسی واقعا گناه کرده باشه، توبه هم نکرده باشه، اما در نسل این آدم یک آدمی باشه که منشأ خیرات و برکات باشه، خداوند به خاطر اون از گناهان این هم درگذره، در حالی که توبه هم نداشته، اما در کنارش در نسلش یک کسی بوده که منشأ خیر و خوبی بوده. بنابراین جفت بودن، کنار چیزی قرار گرفتن، یا به قول قرآن کریم شفاعت، مایه برخورداریه. سعدی لطیف میگفت گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. اون وقتا توی حمام سر رو با گل میشستن، گل سرشور میگفتن، گل خاصی بود. میگه حمام بودم، یکی از دوستانم یه خورده گل بهم داد تا با اونها سر خودم رو شستشو بدم. دیدم بوی خوشی میده، بوی گل سرخ میده. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. گفتم تو نمیتونی گل باشی، تو باید مشک باشی، تو باید عبیر باشی، تو باید یه عطر خاصی باشی. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی کن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. میگه ببین نه مشکم، نه عبیرم، نه هیچ چیز دیگری، من خاک بودم، گل بودم، کنار گل نشستم، جفت گل قرار گرفتم، به همین خاطر عطر و بوی گل گرفتم. حکایت ما و توبه، حکایت ما و قرآن، حکایت ما و اهل بیت، حکایت همون گل و گله. ما هم اگر در دنیا در کنار اینها قرار بگیریم، در آخرت اینها کنار ما قرار میگیرن، در نتیجه از برکات و مواهب اینها برخوردار خواهیم شد. مثل اینها قیمت پیدا میکنیم اگر با اینها یک ارتباط و اتصالی داشته باشیم. نمک چقدر میارزه؟ چقدر قیمت داره؟ همین نمک وقتی که اتصال پیدا میکنه به آجیل، مثلا نمک یک اتصال پیدا میکنه با بادام، بادام میشه بادام شور. قیمت اون نمک با قیمت اون بادام یکی. وقتی بادام رو میذارن تو ترازو نمیگن نمکش اینقدره قیمتش اونقدره، بادامش اینقدره قیمتش اینقدره، نه، قیمت اون نمک هم میشه اندازه اون بادام. ما هم وقتی که چنگ بزنیم به دامان اهل بیت، چنگ بزنیم به دامان قرآن، چنگ بزنیم به دامان توبه، ما هم قیمتی میشیم، مثل توبه، مثل قرآن، مثل اهل بیت، و در کنار اونها قرار خواهیم گرفت. و البته اینکه خداوند این سنت رو، سنت شفاعت رو قرار داد، خود این مایه امید آدمی است. میخواد بگه سوی نومیدی مرو، امید هاست، نامید نشو، من برای شما شفاعتم قرار دادم. وهابی ها به ما شیعه ها خورده میگیرن، میگن شفاعت آدم ها رو جری میکنه، جسور میکنه، هر کس هر کار دلش خواست میکنه. بعدم میگه ما امام حسین داریم، ما امیرالمومنین داریم، ما فاطمه زهرا داریم. شیعه میگه اگر قرار به جری شدن و جسور شدن باشه، وعده‌های الهی در قرآن که خیلی انسان رو جسورتر میکنه، جریتر میکنه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب ببینید، میگه ای کسانی که بر خودتون ستم کردید، نومید نباشید، خداوند از همه گناهان و تقصیرهای شما میگذرد، همه گناهان شما رو میامرزه. خب اگه قرار باشه کسی جری بشه، با این آیه، با این وعده ها که در قرآن کم نیست جری میشه، نه با شفاعت. شفاعتی که اول معلوم نیست به ما تعلق بگیره یا نگیره، تازه پذیرفته بشه یا نشه، تازه در خصوص چه گناه و معصیتی باشه، نباشه، کجا باشه، کجا نباشه، لحظه مرگ باشه، برزخ باشه، وقت حساب کتاب باشه، بعد از محاسبه های الهی باشه. پس شفاعت در خصوص انسان کاملا مشکوکه، اما عذاب الهی کاملا قطعیه. کدوم عاقل قطعی رو رها میکنه، یک امر مشکوکی رو میگیره؟ پس مسئله شفاعت در حقیقت یک تشویقی است، یک ترغیبی است برای ارتباط، برای اتصال آدمی با کتاب خدا، با اولیاء خدا، با توبه. و این البته یعنی آدمی با هر چیز دیگری، با هر کس دیگری جفت بشه، همراه بشه، فایده و خاصیتی برای او نداره، چون هیچ چیز جز اینها نمیتونن شفاعتی از انسان داشته باشن. شفاعت هیچ چیز پذیرفته نمیشه. لذا فرمود واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه. خودتون رو حفظ کنید از آسیب‌های اون روزی که در اون روز شفاعت برای شما فایده‌ای نخواهد داشت. شفاعت هیچ چیز جز قرآن، جز اهل بیت و جز توبه و جز چیزهای دیگری که در روایات آمده برای شما پذیرفته نخواهد شد، چون این خداوند هست که باید اجازه بده چه چیزی و چه کسی شفاعت کنه یا مورد شفاعت قرار بگیره. یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له الرحمن. اون روز روزی است که شفاعت نفع نمیده مگر برای کسی که خداوند اجازه داد. ضمناً نام خداوند هم که میبره با وصف الرحمن یاد میکنه، یعنی شفاعت رو کنار رحمان گذاشته، میخواد بگه این شفاعت ریشه در رحمت الهی، ریشه در رحمت بیکران الهی داره، یعنی وسر رحمت میخواد به وسیله شفاعت گره از کار فرو بسته شما باز کنه. اساسا خداوند در قیامت به دنبال بهانه است برای بخشش آدمی. در روایت داریم کسی که محکوم به عذاب هست از او میپرسن عالمی رو دوست داشتی؟ میگه نه. در جلسه ای که عالمی باشه نشستی؟ میگه نه. کسی که عالمی رو دوست داشته باشه دوست داشتی؟ میگه آره. میگه ناراحت نباش، همین به تو کمک خواهد کرد و بخشی از مشکلات تو رو حل خواهد کرد. ای فدای این مکتب که این همه برای آگاهی، علم و عالم شرافت قائل. ولا یؤخذ منها عدل. میگه اون روز یه روزی هست که در اونجا عدل، عدل، معادل، عوض پذیرفته نمیشه. فلانی به جای من معنا نداره. اینجا ببین طرف شیشه ماشین دیگری رو پایین میاره، بعدم میگه پولیشو میدم. اونجا پولیشو میدم نداره. اینجا طرف پسرش جرم و جنایت میکنه، وثیقه سنگین میگذاره، آزاد میکنه. اونجا وثیقه معنا نداره. لا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اونجا هیچ کس مورد نصرت و امداد قرار نمیگیره مگر اینکه در این دنیا نصرت هایی از خودش نشون داده باشه. یعنی نصرت ها در اونجا به داد انسان میرسن، نه هیچ چیز دیگری. کسی که دین خدا رو نصرت کرده باشه این نصرت به دادش میرسه. کسی که مظلومی رو نصرت و یاری کرده باشه به فریادش میرسه. اما کسی که دستی رو نگرفته باشه، کمکی نکرده باشه، هرگز. لا هم ینصرون. تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.